بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مجددا ولادت باسعادت امام سجاد علیه السلام رو که دیروز بود تبریک و تهنیت عرض میکنم. قبل از اینکه بحث رو شروع کنم، قرار شد چهارشنبه های مقدار نکاتی گفته بشه که انشاءالله زمینه بشود که از رذایل اخلاقی به دور باشیم و از پلیدی ها و زشتی ها به دور باشیم و انشاءالله مشتمل و همراه با فضائل باشیم و انشاءالله عاقبت ما ختم به خیر بشود. وقتی که زندگی امام سجاد علیه السلام رو بررسی میکنیم، یکی از چیزهایی که بسیار برجسته است مسئله دعاهای اون حضرت است. خب همونطور که روایات با هم دیگه یک تفاوت‌هایی دارند و بعضیشون حالت گل سرسبد هستند و درگونه هستند و همه نورانی‌اند، اما بعضی چه بسا نورانی‌تر باشد و ارزشمندتر و به درد بخورتر. خب دعاهای زیادی که امام سجاد علیه السلام دارن، یکی از اون برجسته ترین و کلیدی ترین دعاهای حضرت دعای مکارم الاخلاق است که انسان خوبه که اون رو بخواند و با توجه هم بخواند. نخستین درخواستی که امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق دارند، بعد از اینکه عرض میکنند به خدا اللهم صل علی محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، خب وقتی اونها چیزی رو مقدم میکنند نشان دهنده اهمیت اون هست، چون همه اعمال ما، حرکات ما، سکنات ما بستگی داره به مقدار ایمان ما و معرفت ما. یه عده هستن برای امام حسین علیه السلام، برای اهل بیت حاضرن تمام زندگیشون هم بدن، اما یه عده هم حاضر نیستن قدمی بردارن. اینا همه چیه؟ به اون درجه ایمان و معرفتی که دارن برمیگرده. یکی از حاضر 90% زندگیشو در راه خیر مصرف بکنه، حالا در مونگا بسازه، مسجد بسازه، راه بسازه، مدرسه بسازه و خودش به حد اقلها اکتفا بکنه، اون به اون ایمان و معرفتش برمیگرده. یکی هم حاضر نیست یک ریال هزینه بکنه. اینا همه مبتنیه بر اون مقدار ایمان و معرفتی است که انسان دارد. و امام سجاد علیه السلام به خدا عرض میکنه خدایا ایمان رو به کاملترین نوع ایمان برسان. ممکن است کسی سوال کند، خب امام سجاد علیه السلام چنین درخواستی کرد، امام معصومه و به این مقام رسیده، اصلا داره ایمان کامل رو داره، خب آیا به درد ما هم میخوره چنین درخواستی بکنیم؟ چون آدم درخواستی که میکند باید شدنی باشد. این برای غیر معصوم هم اتفاق افتاده. امام صادق علیه السلام درباره حضرت سلمان گفتن که ایمان 10 درجه دارد و هر 10 درجه ایمان رو سلمان داشته است. نه سید بوده، نه امامزاده بوده، نه 14 معصوم بوده، نه ولی بوده، نه وصی بوده، نه امام بوده، نه پیغمبر بوده، صرفا یک شیعه واقعی بوده، یک مسلمان واقعی بوده. بارها بارها محبان اهل بیت می اومدن خدمت اهل بیت، می گفتن ما از شیعیان شما هستیم. حضرات معصومین فورا اونها رو تکذیب می کردن که شما شیعیان ما نیستید، شیعه ما سلمان است، مقداد است، فلانیه. حالا نهایتا 8-9 نفر، حالا افراد مختلفی که وجود داره در روایات، یکی از اونها سلمان بود. خب و سلمان با اینکه از 14 معصوم نبوده، از انبیا نبوده، اوصیا نبوده، اما در این حال به این مقام کامل ایمان رسیده بود. خب ما که نمیتونیم به اون مقامات برسیم و این حرفای بی جایی است که بعضا زده میشود، نعوذ بالله. نه تنها ما به مقام سلمان میتوانیم برسیم، بلکه به مقامات اهل بیت هم میتوانیم برسیم. حرفای مفت بعضیا میزنن، مردم رو گیر میارن، جوانا رو فریب میدن. ما آقا ما میتونیم برسیم. میگم خب عدل و دلیل شی چیه؟ وقوع شی دیگه. شما بعد از 14 معصوم تا الان یک نفر، نه بیشتر، یک نفر بیاورید که به مقامات اهل بیت رسیده باشه. مثلا چون چیزی نداشتیم، نداریم. رجید اونها فوق این حرف هاست. حتی به دروغ به بعضی از بزرگان هم نسبت میدند. یکی از اینها که طرفدار یکی از این افراد منحرف بود، گفتم به چی؟ آقا امام خمینی هم نظرش این است. اینا گفتم کجا گفته امام خمینی؟ گفتن که ما به مقامات اهل بیت میتونیم. آه تو چل حدیث. گفتم متن بیارید. متن آوردن. متن آوردیم. اتفاقا اونجا زده بود. ما خیالش هم نمیتونیم بکنیم. به مخیله ما هم خطور نمی کند مقامات اهل بیت. تصورش هم نمیتونیم بکنیم. مرحوم امام اینو اونجا دارن میگن. وقت به دروغ به امام خمینی نسبت میدن، به بعضی بزرگان نسبت میدن که ما انسان با خودسازی و اینها میتواند به مقامات اهل بیت برسیم. حرفای مفت کدومه؟ حالا خیلی آدم سعی بکنه در حد 1%، 2%، یک سوسوی از اون مقاماتی چیزی برسه، و الا ما کجا و اونها کجا؟ نه تنها به مقامات اونها ما نمیتونیم برسیم، به مقامات هم سال حضرت سلمان هم نمیتونیم برسیم. اونها اصلا فوق این حرف ها هستن. ما خیلی تلاش بکنیم یک مختصری، یک ذره‌ای، یک مختصری رنگی از اونها بتونیم داشته باشیم، یک مشابهت خیلی ضعیفی بتونیم داشته باشیم، و الا این حرف های بی جاییست. انسان هر کی سعی تلاش بکند، اونها اصلا مقامات انبیا و اهل بیت اصلا برای ما رسیدنی نیست. ما هر کی سعی تلاش بکنیم، بله نهایت بشویم شیعه اونها، پیرو اونها، یه 5%، 2%، 1% بتونیم به حد اونها مثلا برسیم، خیلی تلاش بکنیم. به قول یکی پسر علامه هلی به علامه هلی گفته بود که علامه هلی گفته بود به پسرش تو الگوت کیه؟ اسوه کیه؟ ظاهرا اینطور که نقل میکنن اگه اشتباه نکنم که شما مثلا الگو ما هستیم. من الگوم امام صادق بود، هیچ چی نشدم. اینطور هستم. تو که اگه الگوت بخواد من باشم، اسوت من باشم، که هیچی به هیچی نمیتونی برسی. تو بگید حالا اینطوریه. ما بخوایم تصور بکنیم ما با چند تا ورد و ذکر و چند تا نماز شب و قرآن و دعا و معرفا به اون مقامات بخوایم برسیم، این توهم و خیال باطلی بیش نیست. ولی باید نهایت سعی تلاشمون رو بکنیم. این به معنی ناامید کردن نیست، ولی اینها، این ادعاهای بیجا و این توهمات رو هم نداشته باشیم که ما بتوانیم به اون مقامات هم برسیم. ما خیلی آزور بزنن حتی به مقامات خود قنبر غلام آقا امیرالمومنین هم نمیتونن برسن، چه برسه بگیم به مقامات اهل بیت برسیم. و اگرچه داشتیم استثناء مثل حضرت سلمان و مثل حضرت عباس و مثل حضرت زینب و مثل حضرت فاطمه معصومه و بعضی از اینها، بله درباره اونها بگیم به اونها مقامات مثلا به ایمان کامل اینا داشته باشن، درباره اونها میتونیم ادعا بکنیم، دیگه بقیه دیگه از این حرفا نیست. وجعل یقینی افضل الیقین. امام سجاد علیه السلام به خدا عرض میکنند یقین من رو به با فضیلت ترین یقین برسه. ببینید ما متاسفانه چطور هستیم؟ درخواستامون، یعنی اون چیزی که حاضرین براش گریه بکنیم، زجه بزنیم، با تمام وجود درخواست بکنیم، حالا شفای همسر و شفای فرزند و شفای پدر و مادر و حالا، یعنی بیشتر متاسفانه این طرفی برامون بیشتر اهمیت داره. قصه نمیخوریم که بعضی حتی اگر در سن 45 سالگی، حالا چه طلبه چه دانشجو، قصه میخورن. بعضا قصهش اینه که ما چرا اوائل خوب درس نخوندیم. خیلی بعضیشون خیلی قصه این ندارن که ما چرا هیچی نشدیم از لحاظ معنوی. چرا ما سن 15-16 سالگیمون چه بسا بعضی میگن بهتر بودیم، هم اول بهتر بودیم الان بدتر شدیم. خیلی چیزا رو عرض کنم که مقام روحیه و اون حالات معنوی بهتری داشتیم، ولی اون حالات هم نداریم. حتی اون حالات خیلی نمیتونه به درد بخور باشه، باید اون حالات تبدیل به ملکات بشه، تثبیت بشه، اون وقتی که خیلی میتونه به درد بخوره. اگر چه خوب آدم حال خوشی داشته باشه، ولی بعضی خوب آدم یه حال خوشی داشته باشه بعدم بره چند تا گناه بکنه، غیبت و دروغ و تهمت و نمامی و سخنجینی و دو به همزنی و فلان اینا، اون حالات میخواد چه به درد بخوره؟ اون حالات ملکات. ولی اگه ملکات بشه، اون حالات خوش انسان، اون ارتباطی که انسان با خدا پیدا میکنه، اون ارتباطی که با اوصیا و انبیا پیدا میکنه، اون توجه خاصی که پیدا میکنه، این ملکه بشه و دائمی بشه، اون وقت است که آثار و برکات بسیار فراوانی داره. و یکی از پایین ترین آثارش اینه که انسان دیگه گناه نکنه. و انته به نیت الی احسن نیات. هم مقام امام سجاد اینه که به خدا عرض میکنه نیت من بهترین نیت ها باشه. این نیت مسئله بسیار مهمه، فوق العاده مهمه. شما هر عبادت، اصلا عبادت بدون نیت دیگه عبادت نیست. شما تمام عبادت بیارید، این نیت توی همه اینها رکنه، تو همه اینها نیت رکنه. شما بله در یه حالاتی حتی چی بسا صلات الغریق هم داریم دیگه، یعنی اونجا نه رکوعی نه سجده‌ای نه فلان اینها، در هر وضعیتی نماز سلب نشده، برداشته نشده، تکلیف برداشته نشده، درازکشه به روی روبالاست چجوریه فلان اینا، اما تو هیچ کدوم نیت برداشته نشده. اون نیت که باید برای خدا باشه. شما ببینید بعضی با نیت خودشون، بعضی یکی از خوب سعی بکنیم، اون نیت که میگم فقط بحث نیت تو عبادت نیست، یعنی انسان در باطن خودش، در قلب خودش همش اون نیتش خیر باشه و خیر هم برای دیگران بخواد. بله داریم، خدایا امام سجاد به خدا عرض میکنه به دست من خیر برای دیگران جاری بکن. خب یه وقت اصلا نمیتونه با دست خودش خیر جاری بکنه، ولی میتونه که طلب خیر بکنه. یکی از برجستگی ها، یکی از چیزهایی که سلمان رو سلمان کرد این بود که برای دیگران خوب میخواست. خیلی ارزش داره، خیلی، ولی هیچ خرجی نداره، هیچ خرجی نداره، قدمی شما بر نمیدارید، بر نداشتید، ولی تو دلتون موفقیت برای دیگران میخواد. اگه پدر مادر برای موفقیت بچه‌اش دعا میکنه، برای دیگران هم دعا کنه. خب حالا بچه‌م رفته امتحان بده، آزمون بده، فلان امتحان بده، خدای بچه من که موفقش میکنی، بچه‌های مردم هم موفق کن. یعنی با تمام وجود ها، نه اینکه حالا بچه من قبول نشد دیگران به درک قبول بشن نشن. بعضی واقعا اینطوره، یعنی اینقدر بی خیرند، نه تنها قدم خیری برای دیگران برنداره، بلکه طلب خیرم برای دیگران نمی کنن. و آسایش دیگران و راحتی دیگران و موفقیت دیگران براشون اصلا اهمیتی نداره. به قول برمترم یه چراغی که برای من نتابه میخوام برای هیچ کس نتابه. خیلی بدیه. اگر اینطور هستیم یعنی خیلی رزلیم، خیلی رزلیم، خیلی پستیم. اگر اینطور باشیم، ولو شب و روز نماز بخونیم، روزه بگیریم، فلان بکنیم، ولی این روحیه رو داشته باشیم که فقط برای خودم، این خودخواهیه که آدم فقط برای خودش و دور و بران یا اطرافیان. آقا سلامت رو برای همه آدم خواه. خدایا چی میشه حالا تو این سفری که داریم میریم، سفری که مردم دارن میرن، مسافرتای حلال و مباحی که میرن، نه اونایی که مسافرت حرام میرن، اونایی که نه، اونا رو اصلا دعا برشون نمیکنیم، ولی نه سفر مخاط بکنه، اونجا سفر معصیت هم نیست، سفر مباحیه یا سفر مستحبیه. خدا اینا همه رو به سلامت برگردون، همه شونو بچه. ببینید شما چیکار کردید؟ شما هیچ خرجی نکردید، زحمتی نکشیدید، نه یه آب بهشون دادید، نه هیچی، اما همین که طلب خیر کردید، این انسان رو میتونه زمین ساز رسیدن به مقامات بالای معنوی بشه. فقط ورد ذکر نیست، فقط نماز و نماز شب و نافل و اینها نیست. اگر ما اونا رو داشته باشیم، این روحیه نداشته باشیم، به درد نمیخوره. اینه که برای دیگران طلب خیر بکنیم. و میگن یکی از چیزایی که سلمان رو سلمان کرد همین روحیه بود، خیر رو برای همه میخواست، فقط برای خودش نمیخواست، برای دیگران میخواست. و عرض کنم که در کنار برجستگی‌های دیگه‌ای که داشت، بعد میگه و به عملی الی احسن الاعمال، خدای عملم رو به بهترین. این توی اعمال، توی
ایمان توی یقین بدیه که ما داریم به کم قانیم. تو مسائل مادی و اینها به کم قانه نیستیم، میخوایم بهترین رو بخوریم، بهترین رو بپوشیم، تا جایی که امکان داره بهترین مرکب و وسیله رو داشته باشیم، بهترین خونه زندگی داشته. تو مسائل مادی دنبال بهترین ها هستیم، ولی تو مسائل معنوی اینها متأسفانه پایینا قانیم. بابا همین نماز روزه هم که ما انجام میدیم، خیلی همین هم انجام نمیدن، خونه از دیوار مردم که بالا نمیریم، فلانه این تو هیچی دیگه، اصلا چه وسط دوچار نعوذ بالله عجبم بشیم که بله نه ما مثلا بازم نسبت بله ما حالا خوبم نیستیم، گناهانی داریم، ولی نسبت خیلی ها بهتریم، فلانیم. اینم روحیه خیلی بدیه، انسان خودش رو از هیچ کسی بالاتر ندونه. قبلا هم عرض کردم تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. و درخواست های متعددی که این دعای شریف داره و خیلی مضامین عالی داره و برجستگی های خاصی داره، انشالله به اینها توجه داشته باشیم. دعا رو خیلی اهمیت ده، دعا مخ العباده، مغز عبادته. شما هزاران گردو جلوتون بذارن همشون پوچ باشه، به اندازه یه گردو مغزدار ارزش نداره. چیه؟ اون مغز. اون عرض کنم که دعا جالبه، هم جلوی بسیاری از گرفتاری ها و بلاها و مصیبت ها و مرگ ها و اینها رو میگیره. شما از دیگران درخواست میکنید، هم تحقیر میشید، هم که بسا ممکنه اجابت هم نشید، درخواستی که داره اجابت نکنه، از باید تحقیر هم شدید. ولی پیش خدا دعا که میکنه نه تنها تحقیر نمیشید، اونجا عزت هم پیدا میکنید، آبرو پیدا میکنید، و خدا از دعا کردن درخواست و بعد اصرار در دعا بعدش که نمیده هیچا، ثواب هم برای آدم مینویسه. خیلی از درخواستامون هم به ما میده، اجابت هم میکنه، ثواب هم پامون مینویسه. دیگه از این بهتر چی میخوایم ما؟ اگرم به ما یه چیز نده، مصلحت نباشه به هر دلیلی، یا خودمون مانع استجابت دعا شدیم، خودمون یه وقت لیاقتشو نداریم، یه وقتی یه چیزایی طرف از خدا میخواد، خدا میدونه با این ظرفیت نداره، همین یه ذره دینمون هم که داره همینم برباد میره، این اگه ثروتمند بشه دیگه منو ندیده نشناخته هیچی دیگه، همین یه ذره بندگی هم که میکنه همینم رها میکنه. و تاریخ بسیار از اینها ثابت کرده، افرادی بودن و متاسفانه افرادی داشتیم اینا اوایل زندگی تو مؤسسه خیریه به اینها خونه داده بوده زندگی میکردن، الان همون شخص به پست ما رسیده، خونه خالی داره، بهش کس نمیدونه اونجا بشینه، حتی مامان اجاره. ببینید این بی‌ظرفیتیه. مرد حساب خودت اوایل زندگی نداشتی، توان اجاره دادن یه اتاق نداشتی، مؤسسه خیریه بهت خونه داده، تو اونجا نشستی، حالا به پست مقام رسیدی، به جای خونه دوتا داری، یه خونه رو خالی گذاشتی، نمیگه مفت بده، اصلا اجاره بده همین متعارف، اصلا از خیرت گذشتی. ولی چرا همین که خالی، این خونه خالیه، باعث افزایش این اجاره ها میشه دیگه. وقتی من توی منطقه مثلا 2000 تا خونه خالی داشته باشیم، این 2000 تا خونه عرضه بشه، حداقلش اینه که جلوی افزایش قیمت اجاره میگیره دیگه، اگه پایین نیاره دیگه جلوش میتونه بگیره. دیگه اینه که انسان به اینها توجه داشته باشه. صلوات بفرست. بس در رابطه با این بود که اصل اولی در قضاوت و قاعده اولیه اینه که فقط برگردن مدعی بینه هست، اما یک مواردی داریم که اینا استثناء شده، علاوه بر بینه مدعی باید قسم هم بخوره. که مستثنای اول چی بود؟ اینکه شهادت بر میت باشد. رسیدیم به این عبارتی که شهید ثانی داشتن، گفته بودن که یه فرضی دیگری را آوردن. تا قبلش بحث این نبود که مدعی اون میت در زنده بودن اقراری کرده باشه، نه، میت که از اون شخص دنیا رفته، کسی اومده ضدش ادعایی کرده، بحثمون این بود. ولی ایشون اومدن گفتن که اگر مدعا علی اقرار بکند برای مدعی قبل از مرگ، مدعا در مدتی که امکان استیفا عادتا نیست، در اون زمان اصلا خیلی کوتاه بود اونها، بعد اینجا آیا زمیمه کردن قسم به این بیانه واجبه یا نه، که دوتا وجه داشت. که نظر شهید ثانی هم این بود که دومی که وجه عدم وجوب ذم یمینه هست گفته بودن اون قوی تره، که مرحوم محقق نجفی به کلام شهید ثانی اشکال کرده بودن. بحث امروز هم اشاره به بخش دیگری از کلام شهید ثانی هست در صفحه 199. بعد گفتن که این ظاهر کلام شهید ثانی که گفتند و قبضه من مالهی ولو بعد الموت، که ادامه اون وجه اول بود، گفتن که ظاهرش مراعات نفی احتماله، منظور احتمال وفا، احتمال وفا هست بعد از مرگ مثل قبل از مرگ، ولی بعد گفتن که ظاهر قسم در خبر عرض کنم که بصری اعتبار و اشتراط نفی احتمال وفاست تا هنگام مرگ، نه بعد از مرگ باشه. حالا این عبارت خونده بشه. قبل از اینکه عبارت بخونیم، من نکاتی رو دیروز فراموش کردم درباره عبارت قبلی. در سطر اول همین صفحه 199 محقق نجفی گفته بودن معن ظاهر صحیح المزبور التعبد، یعنی تو همه موارد باید بشه، در هر صورت فرضی باید این انضمام یمین به بیانه تحقق پیدا بکنه. بنویسید القضاء و شهادات مرحوم گلپایگانی جلد 1 صفحه 310. ایشون این استظهار رو رد کردن، گفتن لا مجال لهذا الاستظهار مع وجود التعلیل المذکور الذي يقتضي كون اليمين للاستظهار. این مجالی برای استظهار نیست که بگیم ظاهرش تعبده و همه جا باید همینطور باشه. میگن مجالی برای استظهاری که ایشون گفتن نیست، با وجود تعلیلی که ذکر شده، تعلیلی که در روایت بود لعله قد اوفاه و اینها، خبر بصری اقتضا میکند که این قسم برای استظهار باشه، یعنی تعبدی در کار نیست. ایشون خدشه میکنن به اینکه تعبد در کار نیست، که البته خودشون هم بعد گفته بودن، خود محقق نجفی هم بلا فاصله بعدش گفتن که اولا اونو گفتن ظاهر این است، ثانیا گفتن یمکن بناه علی الغالب، ممکنه بنا رو این صحیح مزبور رو بر غالب بذاریم، نگیم تعبد که 100% بشه، غالب بگیریم 90% و اینها بگیریم. مثلا مورد بعدی هم که عرض کردم والفرض فی المقام خلافه، فرض در مقام خلافشه، مقامم که بگیم شهادت بر میت که بحث ما بود. ثم ان ظاهر قوله و قبضه من ماله ولو بعد الموت مراعات نفی الاحتمال بعد الموت ایضا، لكن ظاهر الیمین فی الخبر المزبور اعتبار نفیه الهی نلهین الموت دون ما بعده، اللهم الا ان يكون المفروض معلومیت انتفائه بعده الا انه كما ترى، هی اینه هی اونه هی فلان هی پیچ خمش. حقا که استاد شیخ انصاری عرض کنم که سپس به درستی که ظاهر قول شهید ثانی که صفحه قبل اومده بود، این که گفتن اون قبض حق و گرفتن حق از مال اون میت ولو بعد از مرگ باشه، خب اینم امکان داره دیگه، امکان داره بعد از مرگش این رو گرفته باشه، رفته باشه از ورثه این مال حقشو گرفته باشه، آقا من این باباتون از دنیا رفته خدا رحمتشون کنه، ولی دیروز اومده بیلچه یه چیزی از من گرفتن و نشانیش هم اینه فلانه، اینو بهم بدید، حقش اومده باشه گرفته باشه. اینجا میگم ولو بعد از مرگ، اینجا ظاهر کلام شهید ثانی اینه که ما میخواییم مراعات بکنیم نفی احتمال وفا را، این نفی احتمال وفا مراعات بشود بعد از مرگ همچنین، یعنی مثل قبل از مرگ. لکن یه اشکالیشون میخواییم بکنن به این ظاهر کلامشون که اینطوره، لکن ظاهر قسم در خبر مزبور یعنی خبر بصری اعتبار و اشتراط نفی اون احتمال وفاست، وفای به اون حق و اینها، اعتبار نفی اون احتمال وفاست تا هنگام مرگ دون ما بعده، هو میخوره به موت، بعد از مرگ نیست، ظاهر کلامشون بعد از مرگ هم میرسونه ولی روایت بعد از مرگ رو نمیگه، فقط چی رو میگه؟ الهین الموت رو میگه. پس اینم با اون ظاهر کلام شهید ثانی با ظاهر روایت چی داره؟ منافات داره. مگر اینکه مفروض چی باشه؟ معلوم بودن انتفاع اون احتمال وفا بعد از مرگ باشد. ولی همین مفروض دوباره بهش اشکال میکنن، میگن الا انه کما ترا، الا اینکه مفروض همونطور که میبینی درست نیست، اینم نمیتونه ما مفروض بگیریم. در نتیجه چی باشه؟ اون اشکال بر شهید ثانی همچنان برقرار باشه که حرف شما، ظاهر کلام شما با ظاهر روایت منافات داره. یه بحث جدید عنوانشو بنویسید: فاختصاص ذم الیمین بالبینه بالدین و عدمه. بحث دیگه اینه که خب شما اینکه دارید این همه بحث میکنید، که البته این بحث یه بحث از یک جهت مستقل، از یک جهت مرتبطه، این زیر مجموع بحثه، به عنوان تذنیب میشه گفت دنبال اون بحثه. اینی که شما گفتید، یه سوال، آقا اینی که شما میگید باید یمین و قسم زمیمه بشود به بینه، آیا این مخصوص دینه یا شامل عین و حق خیار هم میشه؟ حالا چه حق خیار فسخ باشه، چه حق خیار عیب باشه، چه حق خیار غبن باشه و سایر خیارات، فرقی نمیکنه، یه نوع حقه. آیا این شامل میشه نه؟ که تو بین فقها اختلافه که آیا این شامل میشود یا نمیشود. حالا بعد خود، حالا فعلا دارم توضیح میدم، خود شهید، خود محقق نجفی میگن ظاهر صحیح صفار و خبر بسینی که این اختصاص داره، این حکم، یعنی این زمیمه کردن یمین به بینه، این اختصاص به دین داره، شامل عین و حق خیار نمیشود، این شاملش نمیشه. اونا رو چیکار بکنیم؟ اونا میگه باقی بر اصل خودشه، بر عموم حجیت بینه است، تو اونا بینه کافیه. از روایت بخواییم در نظر بگیریم، اون روایت شامل عین و حق خیار نمیشه. بعد میگن مگر اینکه بگیم که گفته بشه که این دوتا خبر چی هستن؟ اینها در واقع منباب مثال اومده دین، همون حرفی که دیروز زده شد که اینجا منباب مثال، منباب تقیید نیست، اینجا انحصار رو نمیرسونه، اینجا منباب مثال هست. بعد خوب دقت کنید، ممکنه کسی بگه آقا اینی که شما میگید ظاهر این دوتا خبر، این دین منباب مثاله، تو خبره، خوب دقت کنید، تو خبر بصری کلمه دین اصلا وجود نداره، ولی کلمه دین تو خبر صفار، اونم طبق نقل شیخ صدوق وجود داره. خوب دقت بکنید، بعدن که عبارت میخونم نگید چطور شد. تو نقل شیخ صدوق صفحه 196 رو بیارید، سطر دوم که اون مال روایته، عرض کردم به شما، نشانش هم عرض کردم، اونجا داشت اوتقبل و شهادت الوصیه علی المیت، عرض کردم در کافی داره مع شاهد آخر عدلن، ولی در فقیه عرض کردم چی داره؟ به دینن داره. این دینی که اینجا هست طبق نقل شیخ صدوق در فقیهه که جلد صفحه و شماره حدیثش هم عرض کردم، پس این اشتباه نشه. یه مسئله دیگه، خب اگر در روایت بصری عبدالرحمن ابی عبدالله البصری کلمه دین نیست، از کجا شما این ظهور رو فهمیدید که آقا این دینی که در این دو روایت آمده است منباب مثال است، نه منباب تقیید و انحصار باشه؟ این چیه؟ میگن خب شهید ثانی، اینا یادداشت بکنه، شهید ثانی در مسالک حق رو به معنای دین گرفتند، تو خبر بصری حق داره، کلمه حق داره، هی اومده ریت دقیقه ولا رجل الحق، بعد دوباره فین حلف فلا حق له، هی تعبیر حق اومده و ان حقه علی، دوباره فلا حق له، هی اینجا تعبیر فلا حق له، هی چندین بار تعبیر حق اومده، فمن ثم لم يثبت له الحق، هی حق اومده، اصلا کلمه دین نیومده. ولی شهید ثانی در مسالک جلد 13 صفحه 463 زین این روایت، اینجا فهمیده میشه که ایشون از روایت این کلمه حق رو خواستن بگن این حق منظور دینه. بنده اشکالی که به شهید ثانی کردن که آقا کی گفته این حرفو؟ بله البته یه دفاع میشه کرد که آقا من که دارم میگم حق، بله من انحصار یه وقت مد نظرم نباشه، من گفتم که اینجا طبق این روایت حق اگه دینی باشه، من که اینو که رد نکردم که مثلا من فقط اومدم کلمه دینو گفتم و از این شما انحصار نفهمید. بگیم اگر ایشون قائل به انحصار باشه این حرف قابل اشکاله، چون حق آقا شما یه عینی هم از کسی میخواید، دین نیست، قرض نیست، اجرت نیست، مانند اینها نیست، دیه نیست، اونا رو اونا زیر مجموعه دینه، ولی یه مالی به این دادن، یه چیزی به این دادن، اون دین نیست، عینه، عینی برگردن این دارن. خب چه فرقی میکنه؟ شما حق، اونم حقه، اینم حقه، اینطوری. ولی خب ایشون هم اگه بگه چیز هست میگه آقا خب شما قبول دارید که حق شامل دینم میشه، خب همینم مثلا در هم حدم بر ما کافی باشه. میگه خب یکی اگه بگه من منحصرن، آخه جالب اینه که همین توش حرفه که وقتی میگیم حق و فلان اینها، که حالا بعدا توضیحاتی بیشتری میدم که بگه نه آقا این حق مثلا قدر متیقن گیری میکنیم که چی باشه؟ فقط دین باشه. یا قدر متیقن گیری هم که حق حق دیگه، چه فرقی داره؟ من حقی بگه آقا من یه مالی مون دادم مون علا دنیا رفته، حق بگردنش ندارم؟ یه نه آقا اینجا قدر متیقن فلان است، روایت کار به این قضیه ندارد، من حق دیگه. بله یه وقت از یه روایت دیگر در روایت سید صفار چی اومده؟ اونجا مثلا دین اومده، تازه همون هم بهشون میگیم چیه؟ نقل شیخ صدوقه و نقل شیخ کلینی، چون مقدمه و هر دو تا هم که معتبرن، ترجیح که نمیتونیم بدیم، ولی اون اقدمه مقدم هست، ما اون رو ملاک معیار قرار میدیم و تو اون اصلا کلمه دین وجود نداره، پس ما میگیم ام از دین و عین و حق خیار باشه. حالا این بحث اینطوره، این مباحث وقت تلف کردن نیستا، کلا باز بشه روایت چیه، مباحث چیه، مبانی چیه و آثار فراوانی برای این مترتب میشه. خب بعد حالا یکم عبارت بخونیم. ثم ان ظاهر الصحیح بل والخبر اختصاص الحكم المزبور بالدین اما غیره من دعوى عین او حق خیار فهو باق على مقتضى عموم حجیت البینه بلا یمین اللهم الا ان یقال بظهور الخبرین المزبورین فی الفرق بین المیت والحی باعتبار الیمین فیما هو حجت على الحی استظهارا والدین فیهما انما هو من باب المثال. ایشون میگن ظاهر صحیح یعنی صحیح صفار، بلکه و خبر یعنی خبر بصری، اختصاص حکم مزبور است، بنویسید ضمیمه کردن یمین به بینه. این ضمیمه کردن یمین به بینه البته کاملش بنویسید در شهادت بر میت، پس اون اینه دیگه، دقیقش اینه، در شهادت بر میت که از مستثنیات بود. حالا این چیزی که گفتیم، شما گفتید شهادت بر میت در کنار بیان یمینم میخواد، این میگه ظاهر اینه که ایشون میگن اختصاص به دین داره، اما غیر اون دین که بیان باشد از دعوای عین یا حق خیار مثل خیار عیب، خیار غبن، خیار فسق و مانند اینها، پس این غیر دین هو این غیر دین، پس این غیر دین باقی است بر مقتضای عموم حجیت بیانه بدون قسم. اصل اول اینه که بیانه کافیه برای مدعی دیگه، اینا برای همون باقی باشد. یعنی چه؟ یعنی در عین و خیار، حق خیار با وجود بیانه نیازی به یمین نیست، معناش اینه. یه نکته دیگه ما عبارت بالا بله اون رد شدیم، دون ما بعده اون عبارت بالا گفته بودن که شامل بعد از مرد نمیشود، اونجا مرحوم آقای گلپایگانی در القضاء و شهادات جلد یک صفحه 311 گفتن اقول لکن مقتضی التعلیل فی الخبر، منظور خبر بصریه، هو العموم لما بعد الموت، عموم یعنی شمول، ظاهر مقتضی تعلیل که همون قد اوفاه و اینا بود، اینی که لعله قد اوفا، اینی که شامل بعد از مرگ میشود و یعنی استثار ایشونو رد کردن، استثار محقق نجفی را آقای گلپاگانی قبول ندارن، چون ایشون گفته بودن ظاهر یمین در خبر مزبور اینه که چی الهی الموت دیگه دون ما بعده، ایشون اینو قبول ندارن، ایشون میگن ام از قبل از مرگ و بعد از مرگ مرحوم آقای گلپایگانی. حالا بحث جدیدمون رو ادامه بدیم که خب بله ظاهر صحیح اینه که فقط شامل دین، فقط مربوط به دینه و مربوط به عین و حق خیار نمیشه. بعد میگن مگر اینکه گفته شود به ظهور دو خبر مزبور، یعنی صحیح صفار و خبر بصری، در فرق بین میت مرده و زنده به اشتراط و اعتبار قسم در جایی که اون قسم حجت بر ضد حی است به عنوان استظهار باشه. فقط منظور حجت بر حی باشه، از این جهت بخوان اینجا ما فرق بذاریم. و دین در این دو خبر همانا از باب مثال است، منویسید نه از باب تقیید و انحصار، البته پایینش هم بزنید بنابر نقل فقیه، بنابر نقل فقیه در صحیح صفار که به دین گفته بود و الا طبق نقل کافی نمیتونیم این حرف رو بزنیم. اصلا اونجا نداره که تا ما بگیم اینجا من باب مثال، ببینید طبق نقل شیخ صدوق بگیم به دینن، بگیم آقا این دینی که از منباب مثاله، وقتی نداره دیگه کار راحت‌تر میشه دیگه، اگه دین توش نداشته باشه راحت‌تر میتونه بگیم که ام از دین و عین و حق خیار است. و در خبر بصری هم بنویسید حق بود، بنویسید در خبر بصری حق بود، یعنی اینجا دین برگردن میت است. اون حق رو اگر به معنای صرف دین بگیریم که عرض کردم، حق که میگیم هم میتونه باشه از دین و عین و حق خیار. حق دیگه جالبه، یکی از این اقسام خودش اصلا حقه، حق خیاره. آقا حق بگردن اونه دیگه این چه معنی داره؟ آقا حق بگردن این داره یعنی که این همونطور که این قرض بگردن اون هست، یا خاص یه پول از من قرض گرفته مدیون منه، یه مالی از من گرفته بازم مدیون منه، بازم به گردنش دارم. حالا اون اسمش دین میذاریم، این عین میذاریم، و الا به عرف شما مراجعه کنید چی میگن؟ میگن مدیون دیگه، مدیون این، این حق به گردن اون داره. یعنی فرقی عرف بین دین و عین و حق خیانه نمیذاریم، یه چیزی به گردنش هست میگه دین به گردنش دیگه، حالا میخواد اون پول باشه، میخواد مال باشه، میخواد هرچی باشه. پس این میگن از باب تقیید و انحصار باشه. ولی خود محقق نجفی میان این علامه، این یقال، یقال رو بهش اشکال میکنن، اینکه گفتید الا یقال به ظهور الخبر فلان، این که میخواد بگه از باب مثاله یعنی چه؟ یعنی میخواد این چیز رو میخواد بگه قائل به شموله علامه الا یقال. نتیجه حرفش چی میشه؟ بنویسید در نتیجه حکم اختصاص به دین ندارد، اگر این حرف الا یقال قبول کنیم. ولی ایشون میان اشکال میکنن، میگن این حرف قبول نداریم، این چیزی که گفته یقال به ظهور الخبر این فلان و این که از باب مثال باشه نه از باب تقیید انحصار باشه، من این رو قبول ندارم، خصوصا بعد از این که بین بینه عین و بینه دین فرقه، چون مبنای بینه دین بر استصحاب غالبا، به خلاف بینه عینی که اینجا باید شهادت بر ملک مدعی تا هنگام دعوا باشه. پس ما اینجا اکتفا میکنیم به دین و همون حرف اولیه ثابت میشه که اختصاص به دین داشته باشه. لکن لا یخفا ما فیه من المنع خصوصا بعد الفرق بین بینت العین و الدین به ان مبنى الثانیه علی الاستصحاب غالبا به خلاف الاولى التي لابد فيها من الشهادة على ملك المدعي إلى حين الدعوى لمعارضة اليد فيها فيمكن الاقتصار فيهما على الدين لذلك. لاک شهید محقق نجفی میگن لاک مخفی نماند اون چیزی که در این مقول قول هست، همون ایقالی که گفته بود، یعنی حرف اخیری که زده بود از من، ما حرف قبول ندارم که این از باب مثال بخواد باشه و اینها، من قبول ندارم. و این کلن حرف اشکال داره، خصوصا بعد از فرق بین بینه عین و بینه دین. چطور؟ به این که مبنای دوم، یعنی بینه دین، مبنای بینه دین بر استصحاب است غالبا، به خلاف بینه عینی که اولا یعنی بینه اینی که ناگزیر است در اون بینه این از شهادت دادن بر ملک مدعی تا هنگام دعوا. اینا با هم دیگه فرق داره، تو این جنبه بیشتر سختگیری میشه، چون تعارض دارد اون ید، یعنی ید مدعا علیه، در این شهادت، یعنی در این شهادت بر ملک مدعی تا هنگام دعوا. اینجا اون ادعایی که میکنن این تعارض پیدا میکنه دیگه، وقتی شاهد اینو میگه بیا آقا تا هنگام دعوا بر ملکیت مدعی این بوده است، این ایشون مالکه. از اون طرف اون ید مدعا علیه دست اون بوده دیگه، ید مدعا علیه با این میاد چکار میکنه؟ تعارض میکنه. اون میاد با این تعارض میکنه، چون تعارض میکنه ما باید اینجا شهادته بر چی باشه؟ بر ملک مدعی تا هنگام دعوا باشه، یعنی تا حین الموت به درد ما نمیخوره. این دعوا بعدش دیگه، بعدش حالا ممکنه یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، چند ماه دیگه، چند وقت دیگه باشه که چی؟ خاطر جمعی باشه. چون اونجا یه نکته هم حتی شهید ثانی گفته بودن که ممکنه قبضش بشه ولو بعد الموت، ممکنه ولو بعد مرگ گفته باشه، ولی این باید بگه آقا این تا هنگام دعوا بر ملکیت مدعی باقیه. متوجه؟ حالا یه وقت مدعی هستن اینجا کیه؟ وارث اون میت دیگه، دیگه اینجا میت که نیست که ادعا کنه، وارث من اینجا. خب البته اینجا دو صورت داره، همیشه نمیتونه اینطور نیست که این ملک مدعی که میگیم، نه ممکنه طرف اصلا چیز باشه، خودش مستقیم باشه، اون یه فرض دیگه یا میارن، بعضی از علما اون فرض هم آوردن که اصلا ما چی هستیم؟ وارث یک میتی بر ضد میت دیگری میان اونجا، یه در واقع یعنی بر ضد وارث دیگه میشه دیگه، یعنی دوتا وارثا با هم دیگه مشکل پیدا میکنن، تو اجه مال به اون رسیده، این زی حقه، میخواد حق خودش از وارث بگیره. ولی این بحثی که شهادت بر ملک مدعیه، میگن این مدعی که زنده است، این مدعی که زنده است بر ضد اون میت اومده چیکار کرده؟ ادعا کرده. میگه این شهادت میخواد بده بر این، باید شهادتش بر ملکیت مدعی تا حین دعوا باشه، نه حین الموت، چون ممکنه بعد مرگ چیکار کرده باشن؟ اومده باشه این ملکیت نباشه، مثلا اومده باشه گرفته باشه. متوجه اینطوری اینجا یه حالت تعارضی پیدا میکنند. پس ممکن است اکتفا کردن در این خبرین بر دین لذالک، یعنی برای این تعارض، این تعارضی که وجود داره، نتیجه چی میخوام بگیریم؟ بنویسید در نتیجه، ایشون چرا این حرف زدن، چرا اشکال کردن؟ در نتیجه دو خبر ربطی به دعوای عین یا حق خیار ندارند. این نتیجه گیری ایشون میخواد بکنن و همون حرف ثابت بکنن که چی؟ که این بحث ما نه، این زمین کردن یمین به بیانه در شهادت بر میت، این فقط اختصاص به دین داره، در عین و در شهادت عرض کنم که در بحث حق خیار اینها همون اصل اولیه که اکتفا به بیان هست همون کافی باشه. اینو میخوان نتیجه گیری بکنن. حالا یه استدراکی میکنن، نعم لو شهدت البینت علا ان العین کانت فی ید المدعی ید المیت آریتن او غصبن او نحوهما، بنویسی مثل ودیعه، ولم تشهد انها کذالک الهین الوفاته او هین الدعوا الى هین الوفات او هین الدعوا و قلنا بالاکتفاء بها فی الحی لأصالت عدم تجدد مقتزن آخره لاستمرار قبضه او اصالت عدم قبض جدید بناء على الهاق صورت شهادت على القبض آریتن او غصبن خط تیره ما عدم العلم بعودها و تجدد قبض جدید خط تیره به صورت الاول التي علم فيها اتحاد القبض ولكن يحتمل تجدد مقتضى لاختلاف استدامته ان ابتدائه. یه اینجا یه ویرگول درنگی میخواد، اون نعم لو شهدت جواب میخواد، جزا میخواد، جوابش این احتمال است، فاصلش خیلی زیاد شده، جواب اینه نعم فلان فلان احتمل هنا زم الیمین معها بناء على ان ذکر الدین مثال لكل ما يحتمل فيه نحو ذلك من تجدید ملک و نحوه بل في كشف اللسامه انه الوجه. بله اگر گواهی بدهد، خب قبل از اینکه این استدراک رو معنا بکنم توضیح بدم، یه توضیح دیگه این بالا میخواست. این که اولش گفتن ظاهر سید صفار و بلکه خبر بصری اختصاص حکم مزبور است به دین. در این باره فقها بحثایی که داشتن، یه علت اینه، برخی میگویند چون در خبر بصری قد اوفاه آمده است و این سریع هست در دین، چون در این وفا معنا ندارد، برخی اینو میگن و بعدم برخی برخلافش میگن، و در خبر صفار بنابر نقل صدوق در اون به دین آمده است، علاوه بر این که دین بر عهده میت است ولی این مربوط و وارث است و ربطی به میت ندارد. البته عده دیگر گفتن این حرف درست نیست و وفا هم مربوط به این است و هم دین، همون توضیحی که درباره حق داده بودم، به دلیل آیه اوفو بالعقود، به دلیل این آیه، علاوه بر این که وفا یعنی دفع حق غیر، چه این باشد و چه دین باشد. این دوتا نظر، این برداشتایی که توضیحاتی که میدن فقها با هم دیگه اختلاف دارن. بعد میگن که بله اگر شهادت بدهد بینه، این خیلی متشدده، خیلی نیاز نیست، اینو اجمالا خواستم بگم که بدونید چه نرفایی هست و الا دیگه خیلی ورود به اون مباحث پیدا بکنیم میشه درس خارج. فعلا تو سطح، بله اگر گواهی بدهد بینه بر این که این که در دست میت بوده این آریه بوده یا غصب بوده یا ودیعه بوده، اینها بوده، و گواهی ندهد بینه این که اون این کذالک یعنی آریه یا غصب و مانند اونها در دست میت، اینو گواهی نده، صرفا گواهی بوده که بده که در دست میت مامان آریه یا غصب و مانند اینها بوده، ولی نگه که در آیا اصلا نگه، ساکت باشه، نگه تا حین وفات یا تا حین دعوا، اینو اصلا هیچی نگفته، صرفا گفته که در دست میت مامان آریه یا غصب و مانند اینها که عرض کردم ودیعه بوده، ولی اینو مشخص نکرده، نگفته تاهین الوفات یا تاهین الدعوا. و قائل شویم به اکتفا کردن به این نوع شهادت در زنده، یعنی به این نوع شهادت، این که در دست حی به عنوان آریه یا قسمان باشه قبول بکنیم، چون وقتی که زنده بوده اون در دستش آریه بوده دیگه، درست حالا مرده، ولی وقتی که زنده بوده اون میه این و من آریه و اینها بوده، و ما هم قبول بکنیم که اکتفا بشود به این شهادت در حی برای اصالت عدم تجدد. خب حالا چجوری قائل بشیم؟ یکی سوال کنه شما به چی دلیل میخواد اکتفا به چنین شهادتی بکنید بدون اینکه اونجا مسئله، خب اصلا حین الوفات هم کار نداشته باشیم، حین دوام کار نداشته باشیم، تو زنده به این قائل بشیم چنین چیزی را قبول بکنیم؟ میگه به دلیل اصل عدم تجدد مقتضی دیگر برای استمرار قبض اون حی است، یا اصالت عدم قبض جدید. اینا اصالت هایی هست که خیلی نمیشه بهش متوجه، خیلی جاها نمیتونه کاربرد داشته باشه، خصوصا اگر طرف خیلی اهل بدبستون باشه، هی میده میگیره و کاسبی هست که هی بدبستون با این اون داره و با همکاراش داره فلان داره، اینها یک جاهایی اگر اون فرضا نباشه بگیم، ولی خیلی اصله به درد بخون، اصل اینه که مقتضی دیگری برای استمرارش حاصل نشده باشد. خب این خیلی اصلش اصل نیده، خیلی پای اساسی نمیتونه داشته باشه. به فرض حالا این اصل رو ما با تسامح بپذیریم که آقا اصل اینه که چیزی جدیدی نیومد دیگه، این براش حالت استمرار داشته باشه. ببینید در دور زمان هم ممکنه تفاوت داشته باشه، قدیم باب این بود کسی توی خونه بود تا زمانی که از دنیا میرفت همون خونه میموند، ولی الان اینطور نیست. الان شما خصوصا 20 سال اخیر رو نگاه بکنید، شما 20 سال انقلاب هم نه، 20 سال اخیر رو نگاه بکنید، تو این 20 سال ترم میگه هر کی حداقل یه خونه عوض کرده، یعنی اون دلبستگی عرقه خاصی که آقا این خونه بابام بوده فلان بوده، بوی مادرمو میده، بوی بابا بزرگمو میده و فلان، اینا از اینا دیگه اینا ور افتاد. خوشحال نکنه شما اون دوران بخواد یه اصل اینطور درست بکنید که طرف حاضر نبود، اگرم اگه قرار بود باشه حاضر بود همونو مرمت کنه، کهنه نهایت همونه بکوبه مثلا همون جایی درست میکنه، از اون منطقه بره، از اون محله بره، میگه نه من دلم میگیره، من دوست دارم همجا بمونم. ولی الان این دور زمانه دیگه جوونا خیلی دنبال این برنامه نیستن، خیلی اینا براشون اهمیت نداره و نمیتونم خیلی اهمیت بدن، جاش کوچیکه، یه خواب است کوچیکه، خب بچه‌هاش زیاد شدن، یه جای بزرگتر میخواد. یا اگه داشته باشه میگه دیگه چرا تو آپارتمان باشم، میرم یه ویلای میسازم یا میخرم. متوجه این اصلا ممکنه تو زمانهای مختلف شدت و ضعف داشته باشه. اگه اینو ما بگیم، حالا این اصلا رو بپذیریم، البته بنابر الحاق صورت شهادت بر قبض و گرفتن به عنوان آریه یا غصب، ما اینو ملحقش بکنیم با عدم علم به عود اون عین، این معترض است که علم نداریم به برگشتش، اگه علم داشته باشیم که دیگه چی، و علمم نداریم، این عطفه، یعنی علم نداریم به تجدد قبض جدید، اگه علم داشته باشیم به تجدد قبض جدید، اگه علم داشته باشیم به عود عین که دیگه حرفا نمیزنیم، همون شد دیگه، این دعواها دیگه نخواهد بود. بعد خب ما ملحقش بکنیم به چی؟ بنابر این که ملحق بکنیم، ما خوب دقت بکنید، اینجا عبارت کم پیچیده است، ما ملحق بکنیم این صورت شهادت بر قبض آریت نو قسمان که الان بحث فعلی ماست، ملحقش بکنیم به صورت اولایی که در اون اتحاد قبض است. صورت اولا یعنی چه؟ بنویسید، یعنی شهادت بیانه بر این است که این در دست میت بود، نه به عنوان آریه یا غصب، به عنوان آریه یا غصب نه، شهادت میدن که آقا این عین، این مال دست میت بود، ما دیدیم، ما اطلاع داریم که اصلا مدت ها بود، ما اطلاع داریم، همسایش بودیم، مطلع بودیم، همکار بودیم، فلان بودیم، اطلاع داریم، ولی شهادتشون به عنوان این نیست که بگه در دستش به عنوان آریه بوده یا غصب بوده، نه، میگه فقط شهادت میدن که در دستش بوده، بحث غصب و ودیعه و اینها نیست. اگه که غالبا هم همینطوره، غالبا چیزی که دست کسی به اون آریه نیست که، اون این ملکیت خودشه. اینها بحث قبلی ما چی بود؟ بحث قبلیمون بحث دیگه آریه اینا نبود دیگه، اینکه میاد طرف شهادت میده، شهادت بر ملکیت میده دیگه که در دستش بوده. ما میگه بنابر اینکه اینو ما باید به اون ملحق بکنیم، قبول بکنیم این الحاق را به صورتی که دانسته شده، از صورت اولایی که دانسته شده از در اون اتحاد قبض، یعنی یک قبض یکی بوده، قبض یک بار اتفاق افتاده، در واقع این قبض میت قبل از موت مد نظر ها، بحث قبض میت قبل از موته، اینا هم قبول دارن این مسئله رو. و ولیکن احتمال دارد، تو جمله الان هنوز به جواب نرسیدیم، جزا نرسیدیم، لیکن احتمال دارد تجدید شدن یک مقتضی برای اختلاف ادامه پیدا کردن اون قبض از ابتدای اون قبض، یه احتمال فقط وجود داره، بحث علم و یقین و اطمینان ها نیست، صرف یک احتمالی هم میدیم. حالا اینو احتمال میخوایم بدیم، میگه خب حالا ما چیکار کنیم، چاره چیه؟ حالا که احتمال وجود داره، این احتمال جواب و جزای اون نعم لوشه، اون لو شهیدت البینت و صفحه قبل هست، اگر شهادت بدهد بینه بر این که این در دست میت آریه بوده است یا غصب بوده است، با اون توضیحاتی که داده شد و قبول بکنیم و اون مبنا رو قبول کنیم که بتونیم ملحقش بکنیم به صورت اولی و قبلی، اینجا احتمال داده می شود. در اینجا بنویسید هنا، یعنی فرض اخیر، در فرض اخیر ضمیمه شدن یمین با بینه. ایشون استدراک از چی کرد؟ مگه ایشون قبول نداشت؟ مگه ایشون نگفت در عین و حق خیار من نظرم این است که اکتفا به بینه بشه و این بحث حکم ضمیمه اختصاص به دین دارد و ربطی به عین ندارد؟ اینا استدراک از این حرف کردن که این مورد رو احتمال داره قبول کنیم، که این مورد که اونجا بحث شهادت بر این که به عنوان آریه اینها بود، اون قبلیه نبود، اینجا چون این هست موضوع فرق کرد، اینجا را احتمالش هست که ضمیمه رو قبول بکنیم، ضمیمه شدن یمین با اون بیانه است. البته با چه بنای؟ آقای محقق نجفی شما چرا این حرف میزنید؟ میگم بنابر این که ذکر دین مثال باشد، نه مثال که باشه، هر چی که گفتم مثال نیم اون تقیید نیست، مثال باشد برای هر چیزی که احتمال داده میشود در اون نحو ذالک. ذالک یعنی که همین که احتمال چیز بود، تجدد مقتضی اختلاف استدامتی یعنی ابتدایه، همین احتمال بالا یحتمل که گفته بود، برای هر چیزی که احتمال داده میشه در اون چیز مانند اون احتمال که بیان باشد از تجدید ملکیت و مانند اون. اگر این رو این بنا را قبول داشته باشیم و این رو مثال بدانیم و قیدم ندانیم، و الا اگر ما پس اینجا چند تا شرط گذاشتن برای اینکه حرف بپذیرن در فرض اخیر، یکی این که این صورت شهادت رو فرض اخیر رو به فرض قبلی ما ملحق بکنیم، دیگر این که ما این مبنا را قبول داشته باشیم که این دین که تو روایات اومده، این دینی که مثلا تو صحیح صفار اومده حالا طبق نقل شیخ صدوق، این به عنوان مثال باشد، به عنوان تقیید و انحصار نباشد، این قبول کنیم. بلکه در کشف اللسان جلد 10 صفحه 106 آمده است که انه الوجه، این وجه، وجه خوبه، انه یعنی که بنویسید ذم یمین به بینه در شهادت بر عین، اصلا این ایشون وجه گرفته در شهادت بر عین رو، ایشون اینو این وجه قبول کردن. اصلا کار به چیزم نداریم ما، اصلا کار به اون آریتن و غصبن اینا هم نداریم. فاضل اصفهانی میگن اون قول وجیه بهتر اینی که در جایی که شهادت بر عین باشد، بل بل یعنی یه حرفی که ایشون در میزه بالاتر از من در میزنه دیگه، بل بله چی ترقیه، من که دارم با این شرط و شروط هایی ندارم میگم، ایشون که ایچی در چیز، بلکه در کشف اللسان داره که شما اگر این باشه ذم یمین به بینه هست، اصلا اینو وجیه میدونه ایشون، یه حرف بالاتر از من داره میزنه. من صرفا کجا قبول کردم؟ در جایی که به عنوان آری و غصب باشه قبول کردم، تازه با دو شرط، یک اینی که ما ملحق بکنم به صورت اولا، دو این که من این رو بنا را این قبول بکنم که این دین منباب مثال نه منباب تقیید. ولی ایشون صاف و پوسکنده گفته که در دعوای بر عین هم چی میشه؟ علاوه بر دعوای بر دین زمیمه بشه یمین به بینه. این حرف فاضل اصفهانی زدن، لکن ایشون میاد خدشه میکنن در این احتمال، لکن قد یناقشوا اولا به من استفادت ذالک من الخبرین على وجه يخرج من عن القياس الممنوع عند الشيعه و ثانيا به من الاجتزاء به مثل هذه البينه في الحي على وجه يرتفع ما تقتضيه اليد من الملكيه في الزمان المتاخر الذي لا ينافيه وقوع القبض منه ابتداء عاريه مثلا. خوب بود اینجا مثلا رو داخل هلال میذاشتن، اینجا درستش اینه، آریتن فضلن ان صورت احتمال تجدد قبض جدید منه. ایشون خودشون نگفته بودن، ایشون چیه؟ ایشون با احتمال گفتن، گفتن چی؟ اگر این باشد احتمال دارد با اون چیز بنابر الهاق و فلان و فلان، دوباره تو همین احتمال دارن میگن گاهی مناقشه میشود، مناقشه می شود گاهی، بنویسید در احتمال مذکور. احتمال هم دقت کنید، چون اینجا تعبیر احتمال چند تا داشتیم، این به احتمال هونا زمول یمین معها می خوره، بعد نگید من گفتم فلان احتمال، آره این دقیق احتمال، چون لکن یحتمل داشتیم، دوباره لکل ما یحتمل داشتیم، فلان داشتیم، اینا رو ول کنید. اینجایی که اون احتمالی که اهمیت داره این احتماله که به عنوان جواب و جزا بود، در این احتمال مذکور گاهی مناقشه می شود اولا به منع استفاده ذالک، ذالک یعنی ذم یمین به بینه که ما بخوایم چنین استفاده بکنیم که ذم یمین بشود به بینه از دو خبر یعنی صحیح صفار و خبر بصری بر وجهی که خارج شود، که خارج میشه از قیاسی که ممنوع است نزد شیعه. یعنی که البته عبارتشون که میگیم اینجا قیاس ممنوع چی، یه ابهامی داره، این چیزی هم که دارم میگم به عنوان لعله دارم میگم، یعنی که خالی از عریضه نباشه، این عرض میکنم. مثلا همونطور که دین حق است، عین هم حق است و حق خیار هم حق است، پس حکم دین را دارد و زمیمه نیاز است. میگه خب شما بخوای این کارو بکنی با این مقایسه کردنی که ما هم این مقایسه شیعه قبول نداره، میگم لعله هست، کلام ابهام داره، ما اینو من میکنیم، شما چنین استفاده بخواید بکنید که ذم یمین به بینه میخواید بکنید، از این دو خبرم میخواید استفاده بکنید، ما این رو منع میکنیم، دو قبولش نداریم. یه اشکال البته چیزها گاهی میگم مناقشه میشه، حالا نمیگن من اثر به خودم دارم میگم، گاهی مناقشه میشود، قائلش هم مشخص نیست، گاهی مناقشه میشود، ممکنه وقتا هم چی باشه اگه قائل نداشته باشه، اصلا طرف نویسنده نظر خودش رو در این قالب بخواد بیاره، این احتمالا وجود داره. و ثانیاً مناقشه اول اون بوده که من میکنیم استفاده ذم یمین به بینه را، البته برای کجا؟ برای کجا؟ برای همه جا که نکه، برای چی؟ استفاده ذم یمین به بینه در کجا؟ در بحث عین دیگه، در عین، ولی در دینی که شون قبول داشته، درست شد؟ خب اینه دقت کنید، زاله که بزنید ذم یمین به بینه در عین و حق خیار، ولی در چیزی که قبول داشتن، اون که شکی درش نمون، اون همه قبول دارن. این که زمین کردن یمین به بینه در شهادت بر میت در دین رو اختلافی درش وجود نداره. اشکال دوم اون کسی که مناقش کرده این است که ما منع میکنیم اکتفا و اجتزا به مثل این بینه را در زنده بر وجهی که مرتفع بشود اون چیزی که اقتضا میکند اون چیز را، ید که بیان باشد از ملکیت در زمان متأخری که منافات ندارد اون چیز را، ینافیه ضمیرش میکنه به اون مای ما تقتضی، منافات ندارد اون چیز را، وقوع قبض از طرف میت ابتداعا به عنوان آریه تا چه رسد از صورت احتمال تجدد قبض جدید از طرف میت، منظور قبل از موت است که اون که دیگه جای حرف نخواهد داشت. این دوتا مناقشه و اشکال رو اومدن اینجا انجام دادن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.